بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شنيديت اولین کاری که انبیاء الهی در امتها انجام دادن و کار طاقت فرسایی بود، و امتها مشکلات زیادی برای انبیا ایجاد کردن، و کار هم بین 100% مردم انجام نگرفت، درمان شرک بود و علاج شرک. خداوند متعال شریکی نداره، نداشته و نخواهد داشت. همه کارگردانی نسبت به آفرینش و موجوداتش وقف خود اوست. هر چه در عالم هست کانال تحقق دادن اراده اوست، نه اینکه شریک اوست. اسبابن همه، ابزارن همه، البته اگر وجود مقدس او بخواد، کار بدون ابزار، کار بدون اسباب انجام بده. این قدرت رو داره. ان الله على كل شيء قدير. از دعای کمیل میخونیم فإنك فعال لما تشاء. تو در اوج برنامه کننده کاری رو که بخوای، هیچ ابزاری رو هم به کار نگیر. مگه در قرآن مجید نیست مسیح بدون اینکه مادرش ازدواج کنه به دنیا اومد؟ همه دنیا میدونستن و میدونن که بچه بدون پدر و مادر به دنیا نمیاد، یعنی طفل دو طرف میخواد، مرد زن. اما اینجا پروردگار عالم کارشو یه طرفه انجام داد، یعنی نیازی به اسباب و وسائل و ابزار نداره. اما اراده کرده که خواسته هاشو از طریق ابزار و وسائل تحقق بده. نخودم از طریق ابزار و وسائل تحقق نمیده. البته این آیاتی که من میخونم درکش خیلی مشکله، خود منم درست نمیفهمم، چون فهم قرآن به قول خود پروردگار که آدم عمق آیاتو بفهمه یه طهارت همه جانبه میخواد. لا یمسه الا المطهرون. خب این مطهرونم پیغمبر اکرم ائمه طاهرین هم، صدیقه کبراست، اولیاء الهی هم، منحصر به اونام نیست این مطهرون. یک کتاب دو جلدی داره مرحوم آیت الله العظمای حکیم که بعضیاتون زمان ایشون رو یادتونه، بعد فوت آیت الله العظمای بروجردی، خوب از مراجع ردی اول شیعه بود. یک کار بسیار مهم علمی هم کردیشون در 13 جلد 700 صفحه، یک کار زنده. الان که ما تهرونیم این ساعت درسا که در قم شروع میشه، درسای رده بالا، یه تکیهگاه درسا همین کتاب. آدم فوق‌العاده ملایی بود. غیر از این 13 جلد یه 2 جلد داره به نام حقایق الاصول، خیلی کتاب فوق‌العاده‌ایه، کتاب علمی مهمیه. در جلد اول حقایق الاصول یه بحثی در بین علمای بزرگ اصول، مثل صاحب فصول، مثل صاحب قوانین، مثل صاحب کفایه، که آیا در زبان عرب یک لفظ که دارای 10 تا 11 تا 12 تا بعضی کلمات عرب دارای 20 تا معناست، مثل مثلا لغت عین چند تا معنا داره، تا ببینی کلمه این تو چه جمله‌ای اومده آدم میفهمه که این این در این لغت این معنا رو داره. مثلا یه معنیش تلاست، یه معنیش چشمه یا آبه، یه معنیش چشمه، معانی مختلفی داره. علمای بزرگ میگن که خب این لغت عرب که 10 تا 12 تا 20 تا معنی داره، در همه معانی حقیقت یا نه در یه معنا حقیقت در بقیه معانی مجازه. اونی که لغت رو ساخته اراده کرده که یه معنا اصلیه بقیه فرعیه، یا نه همه معانی اصلیه. این تو حوزه های علمیه مورد بحثه. عده زیادی میگن در یک معنا حقیقت در بقیه معانی مجازه، حقیقی نیستش. آیت الله العظمای حکیم به این بحث که رسیدن این قول رو قبول کردن و پذیرفتن که به نظرم میاد قول ایشون درست باشه، به نظر میاد، حالا من که صاحب نظر نیستم و چند سال از حوزم جدام، نظری ندارم. نظر ایشون اینه که یک لفظ در چند معنا حقیقته، نه اینکه در یه معنا حقیقت باشه در بقیه معانی مجاز باشه، یعنی معنی سایه‌ای داشته باشه. ایشون این قول رو قبول کرده که یک لفظ در 10 تا 15 تا معنا حقیقی معنیش، مجازی نیستش. حالا دلیل، آخه از ماها تو حوزه ها حرف بی دلیل اصلا قبول نمی کنم. مثلا یه مرجع بزرگی که داره یه مطلبی رو مطرح میکنه، همه طلبه ها می دونن باید دلیلش هم بیاره، اگه رد بشه یه دفعه از چهار گوشه کلاس صدا در میاد، آقا دلیلتو. خب باید یه دلیل قرآنی بیاره، یه دلیل روایتی بیاره، یه دلیل عقلی بیاره، یه دلیل اجماعی بیاره. طلبه چوب انداز حرفو قبول نمیکنه، حالا استاد هر کی میخواد باشه. زمانی که محور درس در نجف آخوند خراسانی بود، بی سابقه هم بود درسش، 700 مجتهد پای درس آخوند بودن، یا قریب الاجتهاد. ولی ببینید ایشون چه استاد بزرگی بود. اولین روزی که اولین روز مرحوم آقای بروجردی تو سن 25 26 سالگی وارد درس آخوند در نجف میشه، اولین روز خب آخوند خیلی پهلوون بود، تو بحثی که آخوند داشت آقای بروجردی اشکال به نظرش اومد که اینی که استاد داره میگه این ساختمون درستی نداره. خب روز اول بود و طلبم خیلی جوون بود، همه اونایی که تو درس بودن برای خودشون تو شهراشون در ایران شخصیت علمی بودن. ایشون خیلی ادب داشت آقای بروجردی، اشکالو روی یه دونه کاغذ تمیز نوشت، درس که تموم شد آخوند اومد بیرون از مسجد، رفت خیلی محترمانه کاغذ رو داد به ایشون، آخوندم در حال راه رفتن کاغذ رو خوند. اولین بار ایشون رو میبینه. با آقای بروجردی خیلی احترام کرد، گفت حرف شما وارد، ولی فردا که میام سر درس اشکال شما رو برای همه طلبه ها بیان میکنم، بحث میکنیم تا به نتیجه برسیم. هم استاد دنیای ادب باید باشه در حوزه، هم شاگرد باید دنیای ادب باشه، هم استاد نباید از ایراد گرفتن بهش ناراحت بشه، هم شاگرد اگر ایراد داره باید ایرادشو بگه. اتفاقا تو منبرم رسم همین بوده، خود گویندگان قدیم ما که خیلیاشون مجتهد بودن، یه منبر یه ساعت سه روبه که خواستن برای مردم برن، منبرم پرمایه بوده، علمی بوده، اینا قبل از اینکه بیان منبر به فکرشون میرسید که اگر ما این بحث و مطرح بکنیم این ایرادها به ذهن مردم میرسه، خودشون ایراد رو پیدا میکردن، بعد میومدن منبر رو که شروع میکردن میفرمودن اگر کسی به این مطلب این ایرادو بگیره جوابش اینه. یعنی نمیذاشتن تو ذهن مردم اشکال بمونه که به نظر میرسه اون منبر رو بهترین منبر بوده، بهترین و سازنده ترین منبر، و مسائل الهی تو مردم با یقین القا می شده. مرحوم آقای حکیم همین بحثو که آیا لفظ در یک معنا حقیقت و در بقیه معانی مجاز، یعنی معنی سایه‌ای، یا نه اگر ما در کتب لغت عرب یه لغتی رو دیدیم، حالا از این لغت هم تو قرآن زیاده که یه لغت در قرآن 10 تا معنا داره، اونی که داره قرآن رو دقت میکنه میفهمه که این لغت در این آیه کدوم معنا رو منظور داره، اون دیگه یک کار تخصصی. ایشون می فرماین یک لفظ در چهار تا پنج تا ده تا بیست تا معنا حقیقته. حالا دلیل اینجا، دلیل آیت الله العظمای حکیم خیلی دلیل جانانهیه، خیلی دلیل پرمایهیه. حقایق الاصول جلد اول باب الفاظ. اینا رو حالا خود من دیدم و این کتابو من ایامی که درس خارج میخوندم باهام بود، چون خیلی کمک میکرد به فهم لطائف علم اصول. ایشون میفرمایند، یعنی نوشتن، که من یک روزی از مرحوم آیت الله العظما سید اسماعیل صدر که اون وقت یه مرجع بزرگی بود، مرحوم آقای حکیم هم جوون بود، می‌فرمودن من از ایشون شنیدم که می‌فرمودن ما شیش نفر بودیم در سامره زمان میرزای شیرازی، ما شیش تا تقریبا هممون مجتهد بودیم همه، و میرفتیم پادرس میرزای شیرازی. میرزام خب پهلوان بزرگی بوده در علم، شاگرد شیخ انصاری بوده، آدم فوق‌العاده‌ایه. تو این داستان یه نکته هست، نه اینکه آقای حکیم فرموده باشن این نکته رو هم یادتون باشه، نه، این نکته رو من عرض میکنم. تو این داستان میگه ما شیشتا مجتهد بودیم. فرض بکنید و اینجور نیست، فرض بکنید که یه نفر بره به شیشتا مجتهد بگه یه کسی نهج البلاغه درس میده، شما هم بیان پای اون درس استفاده کنید، واسه ایشکی روش نمیشه بره به شیشتا مجتهد بگه یه کسی نهج البلاغه میگه. جوابشو میدن برو آقا پیکارت، ما مجتهدیم، ما نهج البلاغه رو عقلمون خورده، حالا بریم درس بگیر. که این برای مرحوم شهید مطهری پیش اومده بود. ایشون میفرمان من یه سه ماه تابستون رفته بودم اصفهان خونه همدرسیم، با یه کسی در قوم هم مباحثه بودن که اونم در علم واقعا آدم فوق‌العاده‌ای بود، منم پیشش درس خونده بودم، درس خارج، درس اصول. گوی یه روز این صاحبخونه من، مهموندار من، به من گفتش که آشخ مرتضی یه آقاییه تو مدرسه صدر. حالا آقای مطهری اون وقت با ایشون از شاگردای رده اول مرحوم آقای بروجردی و مرحوم امام بودن، یعنی دیگه تو تحصیلات بالا بودن. گفت به من گفت آشخ مرتضی یه شیخی هست اهل شیرازه به نام حاج میرزا علی آقا، این در مدرسه صدر در بازار اصفهان درس نهج البلاغه میده. من به همدرسیم گفتم نهج البلاغه هم درس داره، ما دوتاییمون الان مجتهدیم نهج البلاغه رو وا میکنیم، عین آب خوردن میفهمیم چیه، درس نمیخواد. به من گفتش که حالا یه جلسه برو امتحان کن ببین اونجا نهج البلاغه فهمیدن عین آب خوردنه یا استاد میخواد، با اینکه فیلسوفی و مجتهد، حالا برو عیبی نداره. مرحوم مطهری میفرمان من روز اولی که رفتم درس اینو نوشتن، من دارم تو منزل نوشته شو، که من جلسه اول دیدم این نهج البلاغه که این شیخ میگه این گلوی امیرالمؤمنین تو گلوشه، علی داره درس میده، چیزایی که داره میگه اصلا ما این خطبه نمیفهمیم. و گفت ادامه دادم درس رو، رفتم که بعدم تو تهران ایشون یه کتابی نوشت به نام سیری در نهج البلاغه، خیلی خوندنیه، فراوون هم هست. حالا خودتون برای بچهاتون، برای دختراتون، برای پسراتون اینو بخرید. تقریبا یه آشنایی مختصری آدم با نهج البلاغه پیدا میکنه. حالا اون نکته اینه که من عرض میکنم کاری با آقای حکیم نداره، شش تا مجتهد میدونستن که آخوند ملا فتح علی سلطان آبادی، یعنی همین عراق پایین قم، اونجا رو قبلا میگفتن سلطان آباد، بعد اسمش شد عراق. میگم ما شیشتا میدونستیم آخوند ملا فتح علی سلطان آبادی در تفسیر قرآن آدم پهلوونیه. با همدیگه تصمیم گرفتیم بریم بهش بگیم یه درس تفسیر به ما بده. کی؟ شیشتا مجتهد. نکته اینه که آقا تو دانشگاه، تو حوزه، به هر مقامی از علم رسیدی بازم کسانی هستن که تو گدای علم اونایی، باد نکن، سینه تو جلو نده، نگو همه چی رو من میدونم، نگو سبک منبر همینیه که من دارم، نه، تو به هر جا که برسی بازم گدای کسانی هستی که تو دوره خودت خدا اونا رو بالاتر از تو قرار داده. فروتن باش، خاکسار باش، متواضع باش، بزرگی نکن. بزرگی نفروش، ما و من نکن، نکن. تو تفاسیر قرآن داره سوره نمل خدا می‌فرماید حضرت سلیمان داشت تو بیابون غیر لم یزرعی با ارتشش حرکت می‌کرد، این متن قرآنه، یه مرتبه شنید که یه مورچه داره به تمام مورچه ها میگه یا ایتها النمل. خود این آیه از آیاتیه که ثابت میکنه موجودات هم شعور دارن هم نطق دارن، هم شعور هم نطق. ما سمیعیم، یعنی شعور داریم، موجودات میگن، ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، هوشیار. با شما نامحرمان ما خاموش. اگه محرم بشی هم فهم ما رو میفهمی هم نطق ما رو، حالی که نیست. یا ایتها النمل، یا ایها النمل، ادخلوا مساکنکم، بری تو لونه ها. لا یحتمنکم سلیمان و جنوده، که زیر دست و پای سلیمان و ارتشش خورد نشین. سلیمان خواستش، گو میدونی من پیغمبرم؟ گو آره. میدونی انبیا ظلم نمی کنن، کسی رو له نمی کنن؟ گو آره. گو پس چرا به مورچه ها گفتی بریم تو لانه؟ مبادا سلیمان و لشکرش لهتون کنن. گفت من یه منظور دیگه داشتم از این که گفتم همه برید تو لونهاتون. من میدونستم تو مقام عصمت داری، ظالم نیستی، مورچه رو له نمی کنی. ولی من یه منظور دیگه داشتم. منظورم این بود که این مورچه ها تمامشون اهل تسبیح خدا، همشون. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، ما فی السماوات و ما فی الارض. اصلا موجود بدون تسبیح وجود نداره. گو من این مورچه ها رو میشناسم، اینا همه تسبیح گوی حقن. این که گفتم برن تو لونه هاشون برای این که چشمشون به جمال و جلال و جبروت تو و لشکرت نیفته، از یاد خدا نمونن. چون ممکن بود تو تماشای عظمت تو خدا رو فراموش کنن. بعد به سلیمان گفت، گفت این که بساط حکومتت، حالا چند نفر روش جا میگرفت نمیدونم، ننوشتن، یه بساطی داشت این فرودگاه مهرآباد که یه هواپیمای قول پیکر 400 تا مسافر رو با بار بلند میکنه میره، این بساط سلیمان هم باد بلندش میکرد و میبردش. قرآن میگه جاده‌ای که یه ما طول میکشید تا مردم برسن به اون شهر بعدی، این بساط سلیمان یه صبح تا غروب اون جاده رو میرفت. هواپیما بوده دیگه، مال زمان خودش، حالا ما خبر از اون بساط نداریم. این آمریکایی‌های سینه سپر میکنن که هواپیما اختراع ماست. قرآن الان داره از یه مرکب هوایی تو سوره نمل صحبت میکنه که مثلا 1000 کیلومتر راه رو 3-4 ساعت میرفت. مورچه به سلیمان گفت معنی این که رو باد راتون میبره خدا چیه؟ چیه؟ گفت من نمیدونم. یعنی اگه سلیمانم باشی فوق از علم کل علمن، فوق از کل علمن علیم، باز یکی جلوتر از تو هست که بیشتر تو بلده. پس تکبر نکن. حالا در هر شأنی که هستی برو پیش بالاترت، برو پیش بهترت، چیز گیرت میاد، خیلی هم چیز گیرت میاد. میگه ما شیشتا آقای حکیم از قول آست اسماعیل نقل میکنه، ما شیشتا با مجتهد بودنیم. یه رو رفتیم خدمت آخون ملا فتح‌علی سلطان آباد، گفتیم آقا یه تفسیر قرآن برای ما میگی؟ گفت من فقط بعد نماز مغرب و عشا وقت دارم، میتونین بیان؟ گفتیم بله. رفتیم، حالا شب اوله، از کجای قرآن شروع کرد؟ آقای حکیم از قول آست اسماعیل میگه از سوره حجرات. کدوم آیه؟ شب اول. این آیه حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کرها الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان اولئک هم الراشدون. دو مطلب تو نیمه اول آیه است، سه مطلب تو نیمه دوم آیه. اینم کار قرآنه که جهانی مطلب رو توی آیه میرسه. این کار انبیا و ائمه است که جهانی مطلب رو توی روایت نصف خط میرسن. این کاری کس دیگه نی تو این عالم. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، این دوتا مطلب تو نصفه اول آیه، و کرها الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، اینم سه تا مطلب تو قسمت دوم آیه. نتیجم اولئک هم الراشد. این آیه رو انتخاب کرد. یک ساعت چنان این آیه رو برای ما تفسیر کرد که ما بهتمون بود. درس که تموم شد اومدیم بیرون گفتیم فرد شب کدوم آیه رو میخواد بگی؟ قوغا کرد، هر چی در این آیه بود گفت، هیچ چی دیگه نمونده. فرد شب اومدیم نشستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. شب دوم جوری این آیه رو تفسیر کرد که اصلا هیچیش به ذهن ما نرسیده بود و با دیشبش خیلی تفاوت داشت. من ادامه ندم. آقای حکیم از ایشون نقل میکنه 40 شب هر شب یک ساعت این آیه رو برای ما تفسیر کرد که هر شب نو بود و با شب قبلش فرق میکرد. اینو خدا میگه لا یمسه الا المطهرون، غیر از کسانی که همه نوع طهارت معنوی فکر و قلبشون رو پر کرده حقایق قرآن رو نمیفهمه. حالا برمیگردم به اول حرف، کل جهان و موجوداتش یک پارچه خلق الله، یعنی کسی در آفریدن شریک با او نبوده. الا له الملک و له الخلق، فرمان روا در عالم یکیست، له الملک و له الخلق، آفرینش در عالم کار یکیست. حالا اگر وجود مقدس او چیزی رو بخواد با کانال اسباب خلق بکنه، خب میکنه، دارم با کانال اسباب خلق میکنه. میخواد یه انسان خلق کنه، میگه باید ارادمه، نقشمه، یه طرف این آدم زن باشه، یه طرف مرد، اون دوتا ازدواج کنن، من از طریق ازدواج، از طریق نطفه مرد و نطفه زن انسان بسازم. این امر طبیعی خلقت. حالا اگه خواستم کسی رو خلق کنم که یه طرف رو نداشته باشه، پدر نداشته باشه، میتونم مسیح رو خلق کنم. حالا اگه بخوام بیافرینم که نه پدری در کار باشه نه مادری، اصلا میام از گل، نه خاک، گل، یعنی آبم میخواد، خاکم میخواد، از گل یه دونه هیکل درست میکنم از گل. الله اکبر از خلقت. کله بهش میدم، اسکلت میدم، روده میدم، معده میدم، چشم میدم، گوش میدم، زبان میدم، اونجایی که باید این گل به هم چسبیده باشه همه چیش چسبیده، اونجایی که باید جدای از هم باشه مثل انگشتا براش فاصله میذارم، گلو تبدیل میکنم به یه هیکل. بعد به ملائکه میگم فاذا سویتو، من وقتی این گل رو به یه شکلی آراسته کردم، یعنی یه هیکل کامل درست شد و از جانب خودم حیات در او دمیدم، شما به او سجده کنید. این اسمش آدمه که بدون پدر و بدون مادر خدا خلقش کرد. این قدرت بی نهایت حقی که محدود به قوانین نیست. به عبارت دیگه خداوند در قوانینی که بر عالم حاکم کرده حبس نیست، که اصلا نشه، محال باشه یه انسانی رو خلق کنه که یه طرفش نباشه، محال باشه انسانی رو خلق کنه که دو طرفش نباشه. نه، خلق میکنه مثل حضرت آدمو که دو طرف نداره، نه پدر نه مادر، خلق میکنه مثل مسیحو که یه طرف نداره. این امیرالمؤمنین تو کمیل میفرماید فَإِنَّكَ فَعَالٌ لِمَا تَشَا، هر کاری بخوای بکنی میتونی، حبس در قوانینت نیستی. به حرف مولاست که از قرآن هم گرفته شده. خیلی عجیبه، خیلی چیزای آقا نوشتن که قرآن هم رو هدایت کرده. بعضی از این آیات خیلی پیچیده و مبهمه. قرآن میگه فاسأل بهی خبیرا، با برو از آدم های آگاه بپرس. حالا نمیگه آگاه دیندار یا بیدین، اصلا برو از اونایی که آگاهی به اوضاع و مسائل دارن بپرس. آدم این کتاب ها رو میخونه، در خلقت خدا شگفت آوری براش میاد، شگفت آوری. گیاه آفریده، من در افریقا نشونم دادن، افریقای جنوبی، گیاه خلق کرده که این گیاه با آب و خاک سیر نمیشه، یعنی ریشه آبو بهش میرسونه، غذا رو میرسونه، یعنی املاح رو از خاک میگیره میده تو ساقه، میده تو ساقه‌های کوچیک‌تر، میده تو برگ، اما سیر نمیشه. اگه بهش نرسن میمیره، گشنگی میمیره. میگم نشون من دادن، یه شاخش هم به من دادن و بردم ایران، با آب و هوای اینجا سازگار نبود، گفتنم چی کار کن، ولی نموندش. خیلی عجیبه، گیاه آبشو خورده، نونشو خورده، یعنی املاح خاک سیر نمیشه. یه بوی بسیار عالی که شامه ما نمیگیره اون بورو، یعنی سیمکشی دماغای ما قدرت گرفتن اون بورو نداره، ولی سیمکشی دماغ بعضی از پرندگان کوچیک اون بورو میگیره. از 20 متری 40 متر اینقدر از این بو خوشش میاد که میاد روی برگ گل میشینه. برگ قبل از اینکه این پشه یا زنبور بیاد بشینه، یه چسبی از خودش بیرون میده، اون دنبال بوی خوش میاد رو برگ میشینه، پاش میچسبه نمیتونه بره، برگ جمع میشه عین کوزه، پشه رو میخوره سیر میشه، دوباره وا میشه. چه جور در و تخت رو به هم جور کرده؟ اون وقت تو قرآن تو بیش از 100 تا آیه به این امت ها میگه من شریک دارم، که بلندشین برین دنبال شریکایی که ساختین، دروغه، نیست. شما نشستین شریک ساختین، شما سردمداران شرک، و به مردم قبولوندین که اگه دنبال این بوتا، دنبال این دولتها، دنبال این قدرتها نباشین، خدا به تنهایی کار شما رو نمیتونه انجام بده. حتما باید دستبوس ترام باشین، حتما باید تعظیم در مقابل بنی امیه بکنید و حقایق رو هم انکار بکنید که کارتون به چرخه، زندگیتون به چرخه. من شریک دارم، یا شریک رو شما ساختیم، من که شریک ندارم. اون وقتی که موجودات نبودن و من میخواستم عالم رو خلق کنم، کی بغل دست من بود به من کمک بده؟ این توحیده. یعنی انبیا اومدن دل مردم رو از شرک معالجه کنن، که مردم کلیددار یه نفره، خالق یه نفره، رازق یه نفره، شما بندگان منین، شما خودتونو به بت‌های جاندار و بی جان نفروشین. وقتی خود رو به بت‌ها فروختید، نسبت به خود مرتکب ظلم عظیم شدین، خودتون و بتاتون با هم میرین جهنم. فقط به من توجه داشته باشید. اگه با کسی هم کار دارید او رو ابزار من بدونید. البته با آدمای خوب، آدمای بد که ابزار شیطانن. اگر میخوای بری پیش یه مؤمنی، یه عالمی، یه مرجعی، یه طبیب مؤمنی درد دل کنی، اول به من بگو خدایا دلشو به من نرم کن، اسبابشو جور بیار که او که ابزار توه منو آچار کشی کنه خوب بشم، وضع مالیم درست بشه. بله، خیلی مطالب امرو میخواستم بگم موند، انشالله فردا. شبانه روز 10 بار به صورت واجب بر عهده ما گذاشته که وحدانیت خدا رو نه با زبونت، با دلت، با جانت، با سلولات، با رگ و پیت، با خونت اقرار کن. 10 بار اشهد ان لا اله الا الله وحده تو تشهد. این تشهدم خودش قوغاییه. هیچ درباره این تشهد 50-60 ساله میخونین، تاله فکر کردید؟ تشهد 5 مسئله توش مطرحه. 5 مسئله: توحید، نبوت، ولایت، عبادت، امنیت. اینم نیاز به تقریبا باز کردن و تحلیل داره. خیلی دلم میخواد یه بار تشهد و بحث بکنم. مطالبش هم آماده است که اگه چاپ بشه به نام تشهد بالای 700 صفحه میشه. تشهد هم خیلی چیز فوق العاده. کدوم؟ گفت نمیدونم. بله، قرآن میگه بالاتر از هر عالمی عالم دیگه هست. یه جا مورچه از آدم عالم تره. تواضع و فروتن. چه خوش است یک شب بکشی هوا را، به خلوص خانی ز خدا خدا را، به حضور خانی ورقی ز قرآن، فکنی در آتش کتب ریا رو، شود آن که گاهی بدهم راهی به حضور شاهی، چو من گدا رو. طلبم رفیقی که دهد بشارت بِبِ صَالِيَارِ دِلِ مُبْتَلَارُ مَگَرْ آشنایی زِرَهِ عِنَایَتْ بِخَرَدْ بِخَارِ گُلِ بَاغِ مَارُ پس بیامد شاه معشوق علاس بر سر نعش علی اکبر نشان سر نهادش بر سر زانوی نام گفت که ای بالید سر به سر فران ای فروزان اخدر برج شرم چون شدی تیر حوادث را هدم ای ز طرف دیده خالی جای تو بابا خیستا بینم قد و بالای تو این بیابان جای خواب ناز نیست ایمن از صیاد تیر انداز نیست اینقدر بابا دلم را خون مکن زاده لیلا مرا محزون مکن خیز بابا تا از این سهرا روی نک به سوی خیمه لیلا روی تنها شهیدی که وسط دشمن افتاده بود علی اکبر هم میخواست بدن عزیزشو از وسط دشمن کنار بیاره دید هر جای بدنو بگیره جای دیگه ممکنه رو زمین بمانه سر زانو بلند شو جوانان بنی هاشم هم بیایید به من کمک کنید عزیزم و از وسط میدان بیرون ببرید یه جمله هم از شیخ مفید براتون بگم ایشون نوشتن ابی عبدالله از خیمه با اسب اومد ولی وقتی رسید دید زینب خودشو روی بدن انداخت اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا اللهم ارحم شهداءنا وارحم امامنا ایّد قائدنا واشف مرضانا وانصر و ایّد امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خیرا